بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما بررسی نصوص و آثار و روایات شعیب ابن صالح بود. 7 روایت ظاهرا شد، اگه بیشتر بگید. چند تا؟ 9 روایت شد. ما میگیم روایت مسامحتن میگیم، چون در بین این آثار و نصوص بعضی هاش لم یسنده الراوی الان نبی، راوی به پیامبر نسبت نمیداد. حالا راوی تابعی بود، تابعی بود، هر چی که هست به پیامبر نسبت نمیداد. حالا ما مسامحتا همه را شماره بندی میکنیم، میگیم که روایت 9. اما روایت 10 روایتی است که باز ابن حماد یا حماد در فتن جلد 1 321 حدیث 915 نقل میکنه. متنش اینه: یبعث السفیانی خیله و جنوده. سفیانی نیروهای پیاده نظام و سوار نظامش را اعزام میداره. فیبلغ عامت الشرق من ارض خراسان. او منطقه خراسان را اشغال میکنه و ارض فارس. او سرزمین فارس کجاست؟ مناطق خب ایشون تأکید دارن، فاضل معاصر حفظه الله، که ارض فارس، این کلمه فارس همون استان فارس فعلیه. به ما فیها نمیدونم استهبان و نیریز و فساو و خود بله شیراز و کازونم جزشه کازر. خلاصه اینا کلن میشه ارض فارس. ماشاءالله ماشاءالله. خلاصه اینها را هم حالا ما فعلا متن رو ببینیم و ببینیم چقدر اعتبار داره. متاسفیم اینا رو بعضیا ارسال میکنن، ارسال مسلمات که انو واقعا این بود از پیامبر اکرمه، واقعا از معصومه، لذا میرن توی تحلیل و تفسیر و بالاخره خب اول باید مشخص بشه که این اصلا از پیامبر هست یا نیست، از معصوم هست یا نیست، بعد تحلیل و الالاین. فیثور بهم اهل المشرق، و به سرزمین مشرق خراسان تعدی میکنه و او سرزمین ها رو اشغال میکنه، ولی مردم تحمل نمیکنن. یثور بهم، قیام میکنن مردم و در برابر اشغالگران نیستن. فیقاتلونهم، اینا با اونا درگیر میشن یا اونها با سفیان درگیر میشن. و یکون بینهم وقعات، تک و پا تک و درگیری ها و کر و فر و بالاخره وقعات، درگیری های متعدد فی غیر موضع، جنگ های موضعی بالاخره در نقاط مختلف خراسان این درگیری ها اتفاق میفته. فإذا طال عليهم قتالهم إياه، حتیجه نه این در جنگ فرسایشی میشه، در طول میکشه، اونا توان دارن، قدرت دارن، اینجوری جنگ های پارتیزانی بودم دارن، موضعی بودم دارن، تو این جایگاه اینجا ضربه بزن اونجا ضربه بزن، اینجوری فایده نداره. با یا او رجلا من بنی هاشم، میان میگن ما مشکل ما مشکل نبود رهبری است، نبود فرمانده. شما بیا یکی از بنی هاشم، شما بیا بالاخره فرمانده ای ما باش. رهبر ما باش. و هم یوم ادن فی آخر الشرق. اینا در مناطق چی میگن؟ بله؟ مثلا از اونجا خراسانی، از اونجا از طرف های البته تطبیقی که ایشون میفرمان، یعنی از آخرای افغانستان مرز چین مثلا. فیخرجو بی اهل خراسان، یا آقا میپذیر فرماندهی رو و قیام میکنه، خروج میکنه و خراسانی ها هم از او تبعیت میکنن. خب نیرو اعزام میداره در اون نیروهای چی میگن مقدم و بله پیشتاز پیش رو، اون نیروهای پیشتاز یا پیشتو بر اون نیروها علی مقدمتهی رجل من بنی تمیم، و اون نیروهای پیشرو یه شخصی را خراسانی قرار میده که اون به عنوان فرمانده که اون از بنی تمیمه. البته بنی تمیم نیست، مولا لهم، هم پیمانه. خوب دقت کنید، در بعض نصوص دارد عربه، بعض نصوص دارد که هم پیمانه، عرب نیست. اصالتا مولا چند تا معنی دارد، یکی از معنی است که الاخره موالی معمولا به غیر عرب میگن، به ایرانی ها میگن موالی. بله، اصفر چهرش، بله، متمایل به زرد، زرد رنگ، قلیل اللحیه است، کم محاسن. در روایت دیگه چی داشت؟ کوسج، اصلا محاسن نداره. خب یخرجو الیه فی خمسه آلاف، میره به جنگ سفیانی با 5000 نیرو. اذا بلغه خروجه فیبایعه فیصیره علی مقدمته. خب از این طرف باید اینجا باید بیان کرد، این آقا که به عنوان به اصطلاح فرمانده نیروهای پیشروه، این خودش قیام میکنه، بعد میاد با خراسانی بیعت میکنه، خراسانی هم او را به عنوان فرمانده نیروهای پیشرو قرار میده. فیصیره علی مقدمته، فرمانده نیروهای پیشتاز یا پیشرو. اینقدر توان رزمیش این بالاست، این شخص که لو استقبلته الجبال الرواسی لحدها، کوههای سر به فلک کشیده، اگر در برابر این شخص که از تمیمه، البته اینجا دارن اسمش برده، چرا اسم برده میشه، خب اگر در برابر این شخص کوها بیست، بله، یعنی اون کوها توانایی مقابل با این شخص رو ندارن، همه را لحدها، کوها را متلاشی میکنه. فیلتقیه و خیل سفیانی، این آقا که از بنی تمیمه به مقابله با سفیانی برمیخیزد، فیهزمهم و یقتل منهم مقتل عظیم، شکست سخت و خفت باری را سفیانی ها متحمل میشن و کشتار شدیدی، کشته های زیادی از اینها میگیره. ثم تکون الغلبه للسفیانی، دوباره اونها پاتک میزنن و میان درگیر میشن و اونها پیروز میشن، الغلبه للسفیانی. و یهرب الهاشمی، اون سید هاشمی که از خراسان بود و قیام کرد و مردم با او بیعت کردن، حالا اسمش رو بذارید خراسانی، هر چی مقصود بذارید، اون خراسانی، اون هاشمی، اون سید، اون کسی که فرماندهی میکنن و مردم را بسیج میکنه علیه سفیانی، او فرار میکنه. فیخرج و یهرب الهاشمی و یخرج شعیب، پس این شخصی که اول اسمش برده نشد که علی مقدمتی رجل من بنی تمیم، این کی بوده؟ این شخص شعیبه. اینم بالاخره مخفی میشه. یعنی در این مساف، در این نبرد خراسانی و بله نیروهایش و فرمانده نیروهای پیش رو همه شون شکست میکنن و ایشون هم شعیب هم فرار میکنه مختفی هم. اول خود شو مخفی می بله
امد تمام به دست ملک
خراسانی سکنه میره
برای روم.
این زمان
اینا
وقتی میشن
وقتی
شکر میشه که اونها میره
برای روم برای
دست ملک خراسانی باید بگذاریم. حالا ما اول العکس من نقش ما اول ببینیم اعتبار سندیش چقدره، چقدر اعتبار داره، بعد این بحثا رو بکن کنار هم دیگه بگذاریم. خلاص شعیب ابن صالح هم یعنی خراسانی اون هم شکست میخوره، شعیب هم مخفی میشه و بعدم فرار میکنه کجا؟ الى بیت المقدس. میره اونجا و در بیت المقدس یوطئ للمهدی منزله، زمینه بله تشفرمایی هست مهدی در بیت المقدس منزلگاه حضرت جاگاه حضرت فراهم میکند. اذا بلغه خروجه الى الشام، تازه هیچ نقشی نداره. خوب دقت کنید، شعیب ابن صالح طبق این نص در یک مساف و یک کر و فر درگیری شکست میخوره. سید هاشمی یا خراسانی اونم شکست میخوره و او فرار میکنه، اینم فرار میکنه و میره بیت المقدس. اونجا هست تا کی؟ تا امام ظهور کند. وقتی که و اونجا هست زمینه پس کن تهیه منزل و مسکن برای امام، اونم کی؟ وقتی که مطلع میشه امام زمان قصد شام را دارد. خب طبق این نص آقای شعیب ابن صالح جز همون یک درگیری که با لشکر سفیانی دارد و بعدش هم شکست میخورد و مخفی میشد و این دیگه هیچ نقشی در دوران بله غیبت نداره. نقشش اگر باشد دوران ظهوره، اونم کی؟ بعد از این که امام از مکه ظهور میکند و به طرف عراق حرکت میکند و حکومت تثبیت میشه در عراق، پایتخت در عراق تثبیت میشه، بعد به قصد شام حرکت. اگه در روایت ما همچی چیزی باشد که امام زمان به بالاخره شام برون و اونجا خب به قصد شام حرکت میکنه، اون وقت این آقا تهیه میکنه مسکن و جا و منزل و محل استراحت امام زمان. خب این یک نکته که از روایت استفاده میشه. نکته دومی که استفاده میشه بعد از روایت، خب این یک سری مشخصات آقای شعیب ابن صالح هست که ایشون عرب نیست یا همپیمانه یا آزاد شده است، بالاخره یکی از این معانی که در کتابای چیز آمده و مواصفات دیگرش. اونجا داشت گندمگون، اینجا دارد اصفر زرد رنگه، چهرش زرد. اونجا روایت دیگه داشت که بله اصلا محاسن نداره، اینجا دارد که کم محاسنه، بله قلیل اللحیه است. خب این آقا این مقدار و بعدش هم که شکست میخوره، این مقدار در این نص آمده. خب اجازه بدید ببینیم مقدار اعتبار این نص چقدره. ما وقتی که میخواییم یه مطلبی را به ضرس قاطع بگیم باید مدرکش و مستندش هم محکم باشد. خب این روایت را اصلا در مدارک و منابع شیعه ما نیامده، هیچ کس اینو نقل نکرد، حتی ابن طاووسی که در ملاحم فتن یکی از سه تا مدرکش کتاب چیه؟ فتن ابن حماد، اینو نقل نکرد. و بعد از ابن قبل از ابن طاووس نه بعد از ابن طاووس تا زمان مرحوم آیت الله نجفی مرعش. مرحوم آقای نجفی در ملحقات احقاق الحق جلد 29 صفحه 521 خب روش این کتاب این است که مطالبی را از کتابای اهل سنت در ارتباط با ائمه و معصومین هر چی هست، بدون این که ایشون بنای تحقیق نداشتن، بنای سبک سنگین کردن و بنای ارزیابی سندی نداشتن، ایشون فقط در مقام جمع آوری بودن، این نقل کرد احقاق الحق جلد 29 و صفحه 521 از ابن حماد. بسیار در دو جا یا سه جا نقل کردم، یه جا از ابن حماده، یه جا هم از عبدالدرره، یه جا هم از برهان متقی هندیه، همش هم در همون دو صفحه هست. خب اما اهل یعنی منابع عامه، اولین منبعی که اینو نقل کرده، اولین مدرک خود ابن حماد است که کرارن گفتیم ابن حماد اعتباری ندارد پیش ما، لا مؤلفن ولا مؤلفا، و پیش عامه هم مؤلف یعنی تعبیفش اعتبار ندارد. خب این ابن حماد. خب ابن حماد از کی نقل میکنه؟ خوب دقت کنید. حدثنا محمد ابن عبدالله التیهرتی عن معاویه ابن صالح. معاویه ابن صالح از سه نفر نقل میکند، عن شریح ابن عبید یکی، و راشد ابن سعد ای دوتا، و ضمرت ابن حبیب ای ستا، و مشایخه. خب این مشایخ کی هستن نمیدونیم، ولی این سه نفر هر کدامشون باشد، چون آقای معاویه ابن صالح از این سه نفر نقل میکنن، شریح ابن عبید، راشد ابن سعد، ضمرت ابن حبیب، خب اینا از کی نقل میکنن؟ لم یسندوه الی النبی. شما مراجعه کنید باب، فرض کنید که علی سبیل مثال شما شریح ابن عبید را مراجعه کنید. شریح ابن عبید از نظر اصطلاح اهل سنت طبقه سومه، طبقه اول صحابه، طبقه دوم کبار تابعینه، طبقه سوم بعد از کبار تابعین هست. خب این آقا خودشون گفتن، گفتن ایشون نه از ابو الدرداء صحابی چیزی نقل کرده و نه از احدی از صحابه. هل سمع شرایح من ابی الدرداء فقال لا، قیل له فسمع من احد من اصحاب النبی، آیا از اصحاب پیامبر چیزی نقل کرده ایشون؟ قال ما اظن ذلك، گمان نمیبرم که از یک صحابی چیزی نقل کرده باشد. خب تا آخر ببینید. خب تا سال 108 هجری هم این باقی بوده، ولی کی فوت شده الله اعلم، یعنی قرن دومه. خب پیامبر اکرم کی رحلت کردن؟ اوائل قرن اوله، اوائل 11 هجری، درسته؟ اوائل 11 هجری. خب این آقا اوائل قرن دومه مطلبی را نقل کرده است. میتونه این آقا مستقیم از پیامبر نقل کنه؟ میتونه از صحابه نقل کنه؟ خودشون گفتن از صحابه هم گمان نمی کنیم چیزی این آقا از صحابه نقل کرده باشه یا دیده باشه صحابه. از همه اینها که بگذاریم، لم یسندوه الی النبی، حرف اسمال خودشونه، یا احتمال داد که هر حرف خودشون باشد. اگرم از پیامبر باشد دو تا واسطه هست، ابن حماد معتبر باشد فرض کنید، تاریخش هم معتبر باشد فرض کنید، شریح ابن عبید هم معتبر باشد فرض کنید. خب شریح کجا؟ زمان پیامبر کجا؟ دو تا سه تا واسطه هست مرسله. این طبق مبانی خود اهل سنت این روایت مشکل داره. نتیجه گیر کنید، این روایت اولا به معصوم به پیامبر منتهی نمیشه، اگرم منتهی بشه مرسله، دو تا سه تا واسطه هست. ثانیا در هیچ یک از منابع متقدم و متأخر شیعه نیامده. ثالثا خود ابن حماد مشکل دارد. خب اما ببینیم بعد از ابن حماد اینو کی نقل کرد؟ یه دو سه تا کتاب اهل سنت. خود اهل سنت هم اعتنا به این روایت نکرد. عقد الدرر اینو آورده 371، عرف الوردی سوتی اینو نقل کرده جلد دو صفحه 70، اونم از ابن حماد نقل میکنه. خب یک نکته هم عرف سیوطی دارد، میگه که قال الولید بلغنی ان هذا الهاشمی اخو المهدی لابیه. به سبحانک، چیزای جدیدی میشتنی. این هاشمی که خراسانی است و از خراسان قیام میکند، این برادر پدری امام زمانه. پس معلوم شد که طبق این نقل امام زمان برادرم داشته و برادرش هم برادر آقام عمرشون بله طولانی بوده تا دوران امام زمان. این مطالب اصلا قابل قبول نیست. قصه علی ابن مهزیار را شخصیت هایی مثل توستری و دیگران رد میکنن، یکی از جهات ردش اینه که صحبت از برادر امام زمان میکنه. ما معهود نیستیم که امام زمان، که آقا امام عسکری فرزندی غیر از امام زمان داشته باشد. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب میگم عرف الوردی که این روایت رو نقل میکنه یه تیکه نکته جدیدی هم دارد، که این خراسانی، این هاشمی، اینی که قیام میکنه که بعدم شکست میخوره بعدم فرار میکنه، این برادر امام زمانه. خب وقال بعضهم هو ابن عمه، بعض گفتن که نه این برادر امام زمان نیست، این کیه؟ پسر عموی امام زمانه. خب وقال بعضهم انه لا يموت، از گفتن که این حالا برادر آقا باشد یا پسر عم امام باشد، اینم از کسان است که عمرش طولانی است. این حرف، این مسائل را ما شاید اولین بار به ذهن میرسه. لكنه بعد الهزيمه، برادر امام زمان به نقل سیوطی، یا پسر عم امام زمان باز به نقل سیوطی، که از دست سفیانی شکست میخوره و فرار میکند، کجا میره؟ یخرج الى مکه، میره اونجا سرزمین امن و امان براش. مکه قبل از ظهور امام زمان برای این آقا سرزمین، اصلا امام زمان اولین درگیری فیزیکی دارد با کیه؟ با خود اهل مکه است. سفیانی قیام کرده و این آقا معروف شکست خورده از سفیانی، از دست سفیانی فرار میکنه، میره کجا؟ میره مکه، اونجا میمونه تا ظهور از مهدی. اگه امام ظهور کرد خرج. بسه این مطالب مطالبی نیست که اصلا با هیچ روایتی قابل انطباق باشد. و تازه عرف سیوطی 911، سیوطی وفاتش 911 هجریه، یعنی 900 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم این مطلب نقل میکنه. از بله چرا 900 سال؟ چرا
911 دیگه چون روایت پیغمبر 11 هجری بوده دیگه، این 900 سال بعد اومد. مثلا 900 سال بعد از روایت پیغمبر که من مطلب رو نقل میکنه، از کجا نقل میکنه؟ بعضی میگن همینا رو میگیرن زودم نقل میکنن و بدون این که سبک سنگین کنن، بحثای علمی روش بشه، دقت نظر بشه. خب پس عقد الدرر رو نقل میکنه 171، بعدش هم عرف سیوطی جلد 2 صفحه 70 یه مطلب عجیبی هم داره. بعد از اونم قول مختصر صفحه 94، بعد از اونم برهان متقی هندی، بعدن فرائد حنبلی، فرائد فؤاد فکر و السلام. این روایت نیست. معجم جلد 2 صفحه 232. خواسته باشیم ما روی خراسانی یا مورد بحث ما الان بحث شعیب ابن صالح خواسته باشیم بحث کنیم، خصوصیاتش، مشخصاتش مثبت است یا منفی است، نمیتونیم به این روایت اعتماد کنیم. این روایت مشکل سندی داره. بله این روایت رو منظم کنید به روایت دیگر. الان شد چند تا روایت؟ 10 تا روایت. خب از مجموع 10 تا روایت ما به این نتیجه میرسیم که بله یه شخصی به نام شعیب ابن صالح هست. نه تفصیلات بیش از این. شعیب بودنش، شعیب ابن صالح را ما در اصلا نیاز به این جمله نداریم، نیاز به این حرف شعیب ابن چی نداریم. شعیب ابن صالح یکی از علامات ظهور امام زمان است. در روایت کدام یک از ائمه معصوم بود؟ امام رضا. اصلش در روایت اهل بیت آمده است و تفصیلاتش هم قابل اثبات نیست. این روایت دهم درست؟ اما روایت 11 دیگه حساب دست شماست، من نمیدونم درسته. 11 روایت 11 روایتی است که بله مشارق انوار الیقین، حافظ برسی یا برسی، بحث خواهیم کرد، صفحه 166، مرسلا اینو نقل. نه رفتیم جلد 4، جلد 4 صفحه 34. خلاصه میگه و من خطبت له، یکی از خطبه های امیر المؤمنین، تسمى بالتطنجیه. تطنجیه تی مؤلف، ظاهرها انیق وباطنها عميق، فليحذر قارئها من سوء ظنه، فإن فيها من تنزيه الخالق ما لا يطيقه أحد من الخلائق. اینا حرفای خود حافظه. حافظ برسی میفهمد که مواظب باشید، اعصاب دست حرکت کنید، زود هاشا نکنی، زود منکر نشی. این خطبه معروف به خطبه تکنجیه، بخیر کسی ظاهرش هم نگاه کنه خیلی محکمه، ظاهرش هم محکمه و به باطن خطبه هم پی ببره، باطنش هم عمیقه، ژرفه، مباحث ریشه‌ای دارد. پس ای کسی که اینو مطالعه میکنه بپرهیز از این که سوء ظن داشته باشه به صدور این نص و بگه که این نص از امام صادر نشده. چرا؟ چون نگاه کنید اولش تنزیه الخالق درش هست، یه جوری خالق را تنزیه کرده که ما لا یطیقه احد من الخلائق، احدی نمیتونه اینجوری خداوند عز و جل را توصیف و تنزیه کنه. پیداست این کلمات کلمات افراد معمولی نیست. پیداست این تنزیه ها و این عبارات عبارت کسی است که دون الخالق اما فوق المخلوق. خب حضرت اینو کجا فرمودن؟ در دوران خلافتشون. کجا؟ بین الکوفه و المدینه. معلوم میشه که هنوز جنگ جمل و درگیری با اشغالگران و فتنه‌گران آغاز نشده بود، تو مسیر حرکتشون بود از مدینه به طرف عراق. اونجا حضرت این خطبه را خواندن. خب این خطبه اولش چیه؟ نمیاره اولشو، رو میکند حضرت به جابر، همون جابر ابن عبدالله انصاریست. یا جابر اذا صاح الناقوس و کبس الكابوس، سجع قافی هست، و تکلم الجاموس. یعنی چی؟ مراجعه کنید لغت را ببینید کابوس مراد چیه، ناقوس مراد چیه. ناقوس به صدا در آمد، کابوس جامعه را گرفت، جاموس سخن گفت. جاموس یعنی چی؟ خب یعنی جاموس گاومیش یعنی مسیحیت، رؤسای مسیحیت. این چه تفسیریه؟ اصلا جاموس به معنای گاومیش آیا ببین تو لغت آمده؟ تو لغت آمده؟ شما تو لغت رو نگاه بکنید، مراجعه کنید. حالا یه مراجعه سطحی من داشتم، عرض میکنم در اصطلاحات، در اصطلاحات در اعراف همینطوره، گامیش نگم جاموس. اما ببینید در لغت هم اینجوری تفسیر شده. در لغت الجاموس جمسه و جمده به معنا، به یک معناست. جاموس جمسه جمده یعنی منجمد، چیزی که جامد باشد. بعد یک مطلبی را نقل میکنه که امکان جامسن القی ما حولها و اکل، یه مشت روغن افتاده، آیا اون روغن را میشه مصرف کرد؟ میفرماد که اگر اون روغن جامس باشد، یعنی چی باشد؟ جامد باشد، اون جامد باشد. دیگه بالاخره سرایت نکرده به باقی روغن، همون اطراف مشت ها بند از روغن ها بقیش هم استفاده کن. خب وقتی جامد یعنی میشه گامیش؟ خب یعنی میشه گامیش؟ خب باز میگه که الجمسه بالفت. شما این مطلب اول از به اصطلاح مجموع البحرین، بعدش هم نهای ابن اسیر. نهای ابن اسیر الجمسه بالفتح الجامد، جامده میگن جمسه، و بالظن جمسه وهي البسره التي ارطبت كلها. بسره اون ابتدای خرما رو میگن، ابتدای خرما که دیگه نرم شده، نرم شده. وهي صلبه، اساسش اصلش سفته و سخته، اما کم کم ظاهرش نرم شده، اما خودش صلب است. لم تنهضم بعد، قابل هضمم نیست. خب این معنای جمسه و جاموس و حالا من تو لغت ندیدم این فرمایشی که آقای مدنی فرمودن من ندیدم. حالا بد نیست مراجعه کنید، حالا مراجعه کنید، ما استفاده کنید، استفاده کنید ببینید. خب فعند ذالک عجائب، این سه علامت که پیش آمد کرد منتظر شگفتی ها باشی. و ای عجائب، چه عجائبی شما خواهید دید ببینم. اذا انارت النار به بصرا، بعضی میگن بصره، غلطه، بصرا همون طرفای بعد از دمشقه، من رفتم اون بصرا معروفه، اونجایی که ناقه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون جریان اون راهب و اصلا خود اون مسجد و اون محلم هست، الانم هست در سوریه. بصرا، آتشی در بصرا شعله ور شد، البته انارت دارد، روشن کرد. النار به بصرا، آتشی که روشن کرد اون منطقه را. و ظهرت رایت العثمانیه، پرچم های عثمانی ها هم بالاخره ظهور کرد. کجا؟ به وادی سودا. وادی سودا کجاست؟ و اضطربت البصره، جنوب عراق هم اوضاعش به هم ریخت. و غلب بعضهم بعضا، بعضی بر دیگری شیره شدن. و سبا کل قوم الى قوم، یورش، هجمه، میبینید وهابی های وحشی به جان پیروان مذهب اهل بیت حمله کردن و حمله میکنن، آسایش، آرامش از اینها گرفتن، تعرضات دوران جاهلی، قرون وسطا را دوباره اینها تکرار کردن و متاسفانه شدن بعضی از کشورها هم نیرو فرستادن به کمک اینها. خدایا به داد پیروان مکتب اهل بیت برس. سبا کل قوم الى قوم، بالاخره گروه به گروه دیگه حمله میکنن. تحرکت عساکر خراسان، نیروهای خراسان حرکت میکنن، تحرکات، حالا یا مانوره یا واقعا به طرف میدانهای درگیری. بعدش هم و نبع، شاهد ما اینجاست، و نبع شعیب بن صالح، شعیب بن صالح هم قیام میکنه. از کجا؟ من بطن طالقان. طالقان کجاست؟ طالقان، جبال طالقان، الواقع غرب تهران. همه شما دور نکنیم، یا طرف نزدیکای چین ببریم یا نمیدن. بله بله، البته یه طالقان هم اونجا ازشون درست میفرمم. بله، حالا ملاک اون نیست. بله، الان این طالقانی که هست یکیش همین اطراف تهرانه. الان این روایت را، چون دیگه وقت نیست من نمیتونم بخونم روایت را، روایت را براتون در جلسه بعد زنده باشم عرض خواهم کرد. بعدش هم ما باید روی دو تا محور تأکید کنیم و بحث کنیم. محور یا سه تا محور. محور اول کتاب حافظ رجب مرسی. محور دوم مدرک این کتاب، مجموع الرائق. این مجموع الرائق مال کیه و چقدر اعتبار دارد؟ چون این روایت، این خطبه را آقای برسی از مجموع نقل میکنه. مجموع 703 هم فوت شد، این کتاب را 703 نوشته. خب از کی نقل میکنه؟ محور سوم خود خطبه، بله، تتنجیه. این چقدر اعتبار دارد این خطبه و علمای ما نسبت به این خطبه چه گفتند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.